بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من لعن و دعای ملا عدایه مجموعی. خب جهت ششم و اخیر از بحث در منجزیت علم اجمالی که شروع کردیم، منجزیت علم اجمالی علا ذو علم نصوص بودش. خود ما طبق قاعده و حکم عقل گفتیم علم اجمالی منجزه، مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعیش واجبه. حالا بریم بر طبق روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده ببینیم در روایات هم در موارد علم اجمالی ائمه به ما ترخیص دادن یا نه، ائمه گفتن احتیاط کردن چیه واجبه. ما 5 طایفه یا 6 طایفه از روایات رو بیان کردیم که در موارد علم اجمالی به نجاست عنائین، علم اجمالی به نجاست ثوبین، علم اجمالی به قضای یک نماز واجب بختم، علم اجمالی دیگه به قنم موتوعه. در این موارد اهل بیت فرمودن که احتیاط کردن چیه واجب. در مقابل برخی به ما گفتن نه، ما توایفی از روایات داریم که ائمه تجویز کردن مخالفت با علم اجمالی، یعنی علم اجمالی منجز نیست. ما بعد از این 4 تا طایفه هم جواب بدیم تا بتونیم بگیم نه، در روایات هم روایت مخالفی وجود نداره. رسیدیم به این روایات مخالف. خب یک طایفش روایات باب عین مسروقه بود، مال مسروق. در روایت امام علیه السلام فرموده بود که اگر میخوای بخری یک کالایی رو، اگر میدونی عین مسروقه هست، خرید او جایز نیست. ولی اگر عین مسروقه با غیر مسروقه مخلوط شده، مشتبه شده، یعنی اون طرفی که داره به شما میفروشه هم عین مسروقه داره هم اعیان دیگه داره که اونو حلاله، خریدنش در صورت علم اجمالی اشکالی نداره. گفتم بس این نشون دهنده اینه که علم اجمالی منجز نیست، چون با اینکه من علم اجمالی دارم که عین مسروقه در بین این کالاها هست، ولی امام فرمودن خریدنش اشکالی نداره. خب از این روایات چجوری جواب میدیم؟ میگیم نه، این روایات خدشه به منجزیت علم اجمالی وارد نمی کنه. چرا؟ چون امام یک رابطه گفتن، مثلا اونی که خریدش اشکال داره چیه؟ اگه احراز بکنی یک عینی مسروقه، پس اگر عین مسروقه با دیگری قاطی شد و مخلوط شد، خب پس شما احراز نکردی که این عین مسروقه. خب وقتی احراز نکردی که این مسروقه، خریدنش اشکالی، چون اونی که مانعه چیه؟ اگر احراز کردی یک عینی مسروقه نمیتونی بخری، و اگر عین مسروقه با دیگری قاطی شد، در نتیجه شما دیگه نمیتونی احراز بکنی که این عین مسروقه هست یا مسروقه نیست، پس خریدنش اشکالی نداره.
سوال چیه؟
یکی از همون وارد دیگه همش. اگر فهمیدی که این مسروقه،
نه سوال مثل
یه
درتمان یه
نه، یکیشو میخواد بخره. الان همین میگه یکیشو میخواد بخره، بعد این یکی که میخواد بخره احراز نکرده که مسروقی، بلکه این یکی که داره من میفروشه قاعده ید چی میگه؟ میگه ید اماره ملکیت، ان شاءالله داره مال خودشو میفروشه. قاعده حلیت چی میگه؟ میگه حلاله. پس این یک مالی که داره به اون میفروشه، ما که احراز مسروقه بودنشو نکردیم، قاعده ید، قاعده حلیت میگه خریدن این یکی اشکالی نداره. این یک توجیه. توجیه دیگه اینه که اگر عین مسروقه با غیر مسروقه مخلوط بشه، اون بقیهش که محل ابتلای من نیستش، که من یک کالا احتیاج دارم، مثلا من میخوام فقط لباس بخرم، حالا اون طرف 20 تا کالای دیگه هم داره که یکی از اونا عین مسروقه. خب ما بارها گفتیم علم اجمالی اگر بقیه اطرافش از محل ابتلای من خارج باشه، علم اجمالی اینجا منجب نیست. علم اجمالی در صورتی منجده که همه اطرافش محل ابتلای من باشه، یعنی من دو تا لیوان یکشو میخوام بخورم، دو تا لیوان محل ابتلای من. اما اگر من میدونم یکی از 10 تا ظرف مقابل من یا مقابل شما یا مقابل اون یا مقابل اون تو خونش، اون مقابل اون تو ادارش، یکی از این 10 تا ظرف نجسه، علم اجمالی اینجا منجد نیست، چون اون ظرفی که محل ابتلای منه فقط یکی بیشتر، این یکی هم شک میکنم پاکه یا نجسه، اساسا طاهره، میگه بگو پاک. بقیه ظرفای مردم که محل ابتلای من نیست. اینم اون کالایی که من میخوام بخرم، من میخوام لباس بخرم، این کالا که احراز نکردم عینه مسروقه، ممکنه بقیه اموالش اینه مسروقه درش باشه، اونا که دیگه محل ابتلای من نیستش، پس خریدن اشکالی نداره. لذا این اشکال اردم دو شما این طایف از روایات نمیتونه اشکالی وارد بکنه به منجزیت علم اجمالی، چون اینجا علم اجمالی منجز نیستش. مرحوم آقای مؤمن در تسدید الاصول این روایت رو متعرض شدن ازش جواب دادن، گفتن ابداع احتمال ان لا یکون ما یشتریه فرقتن و خیانتن، چون این احتمال وجود داره، همین که اونی که من میخرم سرقت نیستش دیگه، اگه احراز بکنم اونی که من میخرم سرقت نمیتونم بخرم، اما اگه احتمال بدم که سرقت نباشه چون من احراز نکردم که این عین مسروقه اشکالی نداره. و الا فاراد جواد شراء کل طرف، اما اگه بخوام همه اموال اون شخص رو بخرم، روایت اینو نمیگه که، یعنی مثلا طرف سه تا کالا داره یکی شعر مسروقه، من هر سه تایو بخوام بخرم اونجا چی میشه؟ اونجا مشکله، چون این سه تا یکیش اینه، من یکیشو میخوام بخرم بقیه از محل ابتلای من چیه؟ خارج، این اشکال نداره. و الا اگر شخص اراده کرده بود شراء کل طرفین، اینجا لکان اللازم ان یکون قد اشترى السرقه بعینه، اینجا داره این مسروقه رو میخره، گرچه لا یعرف شخصها، گرچه نمیدونه، ولی وقتی فتایو بخره این مسروقه هم چکار کرده؟ خریده. اما محل روایت و سوال راوی کجا بوده؟ جایی بوده که یکی رو میخواد بخره. امام میگه اون یکی که میخواد بخری اگه احراز کردی این مسروقه نمیشه بخری، اما اگه احراز نکردی این مسروقه دیگه خریدن یکی اشکالی، چون بقیه اون کالاهای شخص از محل ابتلای ما چیه؟ خارج. این یکی هم شک میکنه که حلال یا حرام، قاعده ید میگه بگو حلاله، اساطیر الهلی هم میگه بگو چیه؟ حلاله.
روایت یک کالا،
یک کالا یاره، نه اینکه بخواد همه کالاهای مشتمل بر حلال و حرام هم بخره.
تو جوابم که
یکی یکی میگه. طایفه بعدی اخذ مال از حکومت ظالم و سلطان بود، چیکار بکنه؟ حضرت فرمودن گرفتن جایزه سلطان، حقوق و کالا از حکومت ظالمش کاری نداره. گفتم روایات متعددی هم در این زمینه داریم. خب این روایات هم توجیه‌های زیادی براش کرده، میگن اموالی که پیش از سلطان و حکومت ظالم وجود داره همش که حرام نیست، اموال اونها مشتمل بر حرامه، یعنی هم مال حلال دارن هم مال حرام دارن. و اونی که داره به شما میده، شما قاعده ید رو جاری کن، اساطیر الهلیه رو جاری کن، بگو انشاءالله اینی که داره به من میده از مالای چی داره میده؟ حلال میده. بقیه اموال حکومت هم که محل ابتلای شما، شما که همه اموال اونها که نمیخوای بگیری که، اونا که محل ابتلای شما چیه؟ خارجه. پس علم اجمالی اونجا منجز نیست، چون به شما یک طرف داره میده، بقیه اطرافش هم که شما باهاش کاری نداری. اونی که داره به شما میده قاعده ید اساطیر الهلیه میگه انشاءالله بگو باد داره مال چی به شما میده؟ حلال میده. پس اینجا جاییه که علم اجمالی منجزیت نداره، چون بقیه اموال حکومت که از محل ابتلای ما خارجه، اون یکی هم که داره به ما میده ما شک میکنیم که حلال یا حرامه، قاعده ید میگه بگو انشاءالله از حلال ها هستش. پس همون جوابی که بالا داریم نسبت به اخذ جوایز سلطان هم میتونیم بدیم. خب اون روایت مال ربوی چی میگه؟ روایت مال ربوی چی بود؟ میگو به من ارث رسیده، میدونم مورث من رباخار بوده. خب اگر رباخار بوده بعد مالی هم که من به این به ارث رسیده چیه؟ مال ربویه. امام فرمودن اشکالی نداره مالی که مشتمل بر ربا بوده. امام فرمودن کل هو هنی ان مریا، این چجوری میشه که مال ربوی به ارث رسیده؟ امام فرمودن اشکالی نداره، پس مورثه مالی به من داده که یقینا مشتمل بر چی بوده؟ عین ربوی بوده. حضرت فرمودن اشکالی نداره. میگن این جا روایت این باید یک دلیل خاص باشه در باب ربا، یعنی اینجا امام آمده مثل حلیت خمس، مثل حلیت جوایز سلطان، دلیل خاص آمده اینو حلال کرده برای شیعیان. یعنی ما در باب خمس چه میگیم در زمان امام جواد؟ اینا فرمودن او بیهل شیعتنا، خمس رو در اون سالها حلال کردن برای شیعیان، در زمان امام جواد علیه السلام بودش. حضرت فرمودن من امسال خمس برای شیعیان چکار میکنم؟ حلال میکنم. میگیم اخبار تحلیل خمس. یا در همین جواید سلطان یکی از جوابایی که دادن اینه که میگن ائمه آمدن جواید سلطان رو حلال کردن برای شیعیان، برای اینکه شیعیان تعامل داشتن، ارتباط داشتن با حکومت، بعد زندگیشون هم به چرخه، امام چون ولی مطلق و حاکم حقیقیه، گفتن من جواید سلطان برای شیعیان چکار کردم؟ خلاف کرد. دلیل خاص داشت. اینجا هم در باب ربا میگن دلیل خاص داریم که ربا اگر به ارث برسه حلال میشه، یعنی خود مال ربوی برای صاحبش حرامه، اما اگر صاحب مال ربوی مرد ربا بخواد به ورثه به ارث برسه، اینو ائمه برای ما چکار کردن؟ حلال کردن. دلیل خاص داره، روایت داره که برای ورثه حلال میشه. پس این از باب دلیل خاصه، این ربطی به منجزیت علم اجمالی اصلا نداره. پس این یک دلیل خاص داریم، مثل ادله خاصه تحلیل خمس و تحلیل جواد السلطان
در
صورت علم اجمالی. حالا هم میگیم اینو نه دیگه، اون روایت داریم دیگه، آره دیگه، اون سال روایت خوبی هم داره اونجا. علی ابن مهدی مکاتبه علی ابن مهدی کرده فرمودن امسال من حلال کردم. خب در تسدید الاصول این جوابم آورده، ان ظاهر هذه الاخبار ارتفاع الحرمه، اصلا حرمت برطرف میشه اگر مخلوط بشه مال ربوی به مال حلال در ید رابی، ثم انتقل منه بالارث الى وارثه. اینجا جمیع المال که مشتمل بر ربای حلال للوارث و ماله و یاکله هنیئا مریئا. چرا؟ چون اینجا دلیل خاص داریم. دلیل خاصش چجوریه؟ که حرمت رو مقید کرده به یک شرطی، یعنی حرمت مال ربوی تا کیه؟ به ارث نرسه. یک شرطی داره، یعنی حرمت واقعی ربا برای خود ربا گیرندهه. اگر مردش به ارث رسید، حرمت ربا چی میشه اینجا؟ برای ورثه برطرف میشه. یک دلیل خاص داره اینجا که حرمت واقعی ربا مشروط به یک شرطیه، فلا محاله ترتفع به فقدان شرطها. شرطی که از بین بره، حرمت ربا هم اینجا از بین میره. پس آره اینجا داریم دیگه، آره فتوا میده، آره فتوا داریم دیگه. همونطوری که مثلا مال ربوی و بین پدر و پسر و زن و شوهر چکار کردن؟ حلال کرد. ربایی، اما لا ربا بین الوالد ول بله، تو ربا از این ادله خاصه داریم، لا ربا بین زوج و زوجم بعضی ها استناد حلال میشد. آره دیگه، بعد فکر کنم احتیاط دارن که خمسشو بده بعد حلال میشه. آره، اما ظاهر روایت نه که نه مطلق و حلاله. خب اما اون طایفه روایت جبان رو چیکار میکنیم که میگه پنیر میخرم از پنیر فروشی ها، ممکنه پنیر میته بوده؟ اونو جوابای مختلفی دادن دیگه. خب من علم دارم که یکی از ما فروشی ها درش نجاسه افتاده، علم اجمالی دارم، یکی از قصابا. جواب مهمی که دارن همین میگن شبهه غیر محصوره دیگه، که در اون روایت هم داریم امن اجل مکان واحد، به خاطر یک جا من همه گوشتا رو بگم حرامه، همه ماستا رو بگم حرامه، پس این شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره اصلا علم اجمالی منجزیت. جواب دیگه که دارن گفتن این خریدن پنیر دلیل خاص داره، قاعده سوق المسلمین اینجا جاری میشه، پس اینجا علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ چون این پنیر که من میخریدم قاعده حلیت سوق المسلمین میگه بگو چیه؟ حلال. پس این طرف علم اجمالی من حلال میشه به خاطر قاعده سوق المسلمین، بقیه پنیر هم که اصلا محل ابتلاع من نیسته.
قاعده شک نیست
ما دیگه. خب من شک این پنیری که خریدم شک دارم که پنیر نجف یا نجف نیست.
نه مثلا یه تعداد هست اجمالی دارم تو اینا یه پنیر نجفیه.
آره، یک طرف علم اجمالی اصل مثبت داره، میگه این طرف که تو میخری قاعده حل میگه من بهت میگم حلال. بعدا توی انحلال علم اجمالی میگم دیگه، اگه اصلاف علم اجمالی یک طرفش برای ما مشخص شد، بیانه عمل گفتش ظرف نجسه اینه، یا بیانه عمل گفتش این یقینا پاک، اینجا میگن علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه دیگه. اینجا هم قاعده حلیت سوق المسلمین میگه این پنیری که تو میخری و من میگم چی؟ حلاله. بقیه پنیرها هم که تو نمیخوای بخری که از محل ابتلای ما چی خارجه. پس نسبت به روایت جبون حداقل سه تا جواب میشه دیم، شبهه غیر محصوره، قاعده حلیت سوق المسلمین میاد اونی که ما میخریم و حلال میکنه، بقیه اطراف از محل ابتلای ما چی خارجه. لذا صاحب حدائق این روایت رو که اوورده ذیلش اوورده، هادا من التوسعات و رخص الواقعات شریعه المبنیت علی السهوله. شریعت ما شریعت سهل و سمجه، شعار ترخیص داره در این موارد. چرا؟ لرفع الحرج و المشقه، دیگه از شبهه غیر مقصوره ما بخوام احتیاط بکنیم چی پیش میاد؟ حرج و مشقت لازم میاد به وجود تکلیف در اجتناب در این موارد به خلاف افراد مقصوره. اما اگه شبهه مقصوره باشه نه حرج پیش نمیاد اگه اجتناب کنیم از دو تا ظرف. اما اگه بخوام از کل ظرفای شهر امروز اجتناب بکنیم این اصول حرج. شارع اینجا آمده چیکار کرده؟ ترخیص داده. پس ما از این چهار طایفه از روایاتی که گفتن چیه؟ علم اجمالی منجز نیست جواب داد. جواب‌های متعددی از هر یک از این طوائف میشه بدیم. حالا اگر این جواب ما رو کسی قبول نکرد چی؟ بریم سراغ مرحله بعد. اگر این جواب رو قبول نکردین شما این چهار تا طایفه، اگر قبول نکردیم میگیم این چهار طایفه با اون روایاتی که میگه علم اجمالی منجزه چی تعارض پیدا میکنه. در مقام تعارض چگونه بین این روایت‌ها جمع بکنیم؟ اون 5-6 طایفه میگه علم اجمالی منجزه، این 4 طایفه میگه نه در این موارد مال ربوی، مال سرقت دیگه، جواهر سلطان اینا نه، اون یک طرفی که شما میخوای انجام بدی اون یک طرف برای شما حلاله. اگر ما جوابای ما رو نپذیرین و این روایات با اون روایات تعارض بکنه میگم جمعش به اینه که این روایات مجوزه آمده جعل بدلیت کرده، روایات مجوزه آمده جعل بدلیت کرده. چون گفتیم شارع میتونه ترخیص بده در بعضی از اطراف یا نمیتونه بده؟ شارع در اطراف علم اجمالی گفتیم ترخیص در بعضی اطراف میتونه بده، یعنی همون یک طرفو بدل از حرام واقعی قرار بده. شارع آمده در این چهار طایفه از روایات این کارو کرده، گفته من چیکار کردم؟ این جایزه سلطانو برای شما حلال کردم، میگم انشالله اون حراما کجومه؟ تو بقیه اموال. شارع آمده جعل بدلیت کرده، گفته اونایی که محل اطلاعتون نیست اونا بشه حرام، اینی که تو استفاده میکنی بشه حلال. شارع آمده ترخیص داده در برخی از اطراف علم اجمالی به لحاظ جعل بدلیت. پس اگر ما اون جواب رو قبول نکنین و تعارض بندازین، جمع بین روایات اینه که شارع در این روایات در این 4 تا باب آمده جعل بدلیت کرده، یعنی شما گفته اونا رو که بذاری کنار اینی که شما میخوره اشکالی نداره، که اصلا گفته نوبت به این جواب نمیرسه دیگه، چون این 4 طایفه جوابای مختلفی میشه ازش بدین. خب بحث ما در اصل بحث منجزیت علم اجمالی بعد علت و علتیه تموم شدش دیگه. ما در موارد علم اجمالی کجا بودی بحث ما؟ شک در مکلفون به که علم اجمالی داریم. مقام اولش هم چی بود؟ دوران بین متباینین. ما قائل شدیم که علم اجمالی منجز تکلیفه، یعنی اگر دوران بین متباینین باشه، نماز ظهر و نماز جمعه باشه، ظرف اول و ظرف دوم باشه، علم اجمالی منجزه، یعنی مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعیش چی؟ واجبه. روایات هم همینو میگه، حکم عقل هم همینو میگه. ما اصل بحث تمام کردیم. حالا اینجا اصولیون در این خاتمه بحث دوران بین متباینه رفت بر اینه که تنبیهات ذکر میکنن در کتب اصولی. حالا یکی 4 تنبیه ذکر کرده، یکی 5 تا، یکی 10 تا، یکی 10-11 تا، بیشتر ما تنبیه نداریم. این تنبیهات چیه؟ تنبیهات در این تنبیهات آمدن تطبیقی برخی از فروع مطرح کردن که اینجا اون ضابطه تنجید علم اجمالی پیاده میشه یا پیاده مثلا اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد آیا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ یا در تدریجیات علم اجمالی داریم یا ظرف مقابل من امروزه نجسه یا ظرف مقابل من فردا نجسه؟ تدریجیه، یکی امروزه یکی فردا، علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ یا اگر من به برخی از اطراف علم اجمالی اضطرار پیدا کردم، استرار پیدا کنم، علم اجمالی دارم که یا ظرف آب نجسه یا این ظرف عرضم به حضور شما که آب مضافه، مثلا آب نمکه، این آب نمکه نجسه، من استرار کردم به خاطر رفع ازش اولی رو بخورم، آیا استرار باعث میشه که علم اجمالی منجزیت شاید به این بره یا نه؟ پس در تنبیهات آمدن رابطه تنجید علم اجمالی رو تو یک فروعی و مواردی چیکار کردن؟ تطبیق کردن، که برخی از اساتید میگفتن این تنبیهات از خود علم اجمالی چیه؟ مهمتره. چرا؟ ما چون در بحث منجزیت علم اجمالی قاعده کلی رو گفتیم دیگه، یک چیز کلی گفتیم، قاعده کلی علم اجمالی منجزه. مهم و هنر اصولی اینه که بیاد تو تطبیقات تو فروع فقهی بیاد پیاده بکنه که آیا ضابطه تنجید علم اجمالی اینجا وجود داره یا وجود نداره. پس ما شروع میکنیم در تنبیهات دوران بین متباینه. حالا ترتیبش هم ما به هم داریم، یعنی به ترتیب کفایه اینجا عمل نمی کنیم که تنبیهات رو ذکر کنیم، چون می خواهیم تنبیهات کوتاه کوتاه رو بگیم فعلا، اون تنبیهاتی که بحث مفصل میطلبه ان شاء الله اونها رو می‌ذاریم برای سال آینده. فعلا 3-4 تا تنبیه کوتاه اولیشو امسال میگیم ان شاء الله، تا هر جا برسیم ان شاء الله بقیه تنبیهاتش که طولانی‌تر و بحث مفصلی داره می‌ذاریم برای سال تحصیلی آینده به شرط توفیق و حیات. خب تنبیه اولش که تنبیه کوتاهی اینه که علم اجمالی که من دارم متعلق علم اجمالی حتما بعد یک چیز باشه، حقیقت واحده باشه، یا علم اجمالی اگر به حقایق متعددم تعلق بگیره منجزه. مثلا مثالایی که ما می‌داریم علم اجمالی دارن به وجوب یا نماز ظهر یا نماز جمعه، متعلق علم اجمالی چیه؟ وجوب نماز دیگه، یک چیز وجوب نماز. یعنی علم دارم که یک سله متوجه من شده، اون سله نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه. یا علم اجمالی دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه، متعلق علم اجمالی من چه نجاست دیگه. اینا بهش میگیم که متعلق علم اجمالی یک حقیقت، نجاست یکی از دو تا ظرف. اما گاهی وقتا متعلق علم اجمالی حقایق متعدده. یعنی چی؟ علم اجمالی دارم یا به نجاست این ظرف یا به قصبیت این لباس. پس چی شد اینجا؟ علم اجمالی دارم که یک تکلیف به عهده‌ام آمده که او یا نجاست ظرفه یا قصبی بودن لباسه، یا لباسم قصبیه یا ظرف نجس. که اینجا دو تا حقیقته، یکی مال نجاسته یکی مال حرمت قصب. یا علم اجمالی دارم که یا نماز بر من واجب شده، دو رکعت نماز خوندن یا کمک کردن به فقیر واجب شده. علم اجمالی دارم که یک وجوبی به گردنم آمده، یا نماز یا اکرام فقیره. خب اینجا حقیقتش چیه؟ مختلف. پس در منجزیت علم اجمالی آیا شرطه که متعلق علم اجمالی یک حقیقت باشه؟ یا نه اگر حقایقش هم با هم رفت نداشته که نجاست بوده، که قصد بود، یکی اطعام مسکین بوده، که نماد بود، بعد علم اجمالی چیه؟ منجزه. خب نظر شما چیه؟ میگیم شده این رابطه تنجید علم اجمالی که گفتیم چی بود رابطش؟ اگر یک تکلیفی به گردن من بیاد، یک تکلیفی به من مکلف برسه، متعلق تکلیف مردد باشه، ما گفتیم که علم اجمالی چی؟ منجزه. خب این ضابطه تو محل بحثم هستش دیگه، چون بالاخره علم اجمالی دارم که یا این نجسه یا اون قصبیه، علم دارم یک تکلیف تحریمی به گردن من آمده که اون تکلیف تحریمی مردد بین حرمت قصب یا نجاست ظرف. اون ضابطه اینجا هم پیاده میشه، یعنی من بعد اینجا هم از ظرف اجتناب بکنم هم از لباس. یا اگر علم اجمالی دارم که یک وجوبی به گردنم آمده، یا نماز یا اطعام مسکینه، پس علم اجمالی دارم که یک تکلیفی به من واصل شده، پس باید احتیاط بکنم، هم نماز رو بخونم هم به فقیره کمک بکنم. پس ضابطه تنجید علم اجمالی اینجا هم به نظر ما چی میشه؟ آره، یعنی علم اجمالی منجزه، چه متعلقش حقیقت و ماهیت واحده باشه، چه متعلقش ماهیت‌های مختلف باشه، حقایق متعدده باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. خب مگر قول مخالف وجود داره؟ خب یک از اشکالات همین. حالا به اینا حقایق متعدده یعنی متعلقش یک جنس نباشه، ظرف نباشه، یکی ظرف باشه یکی دیوار باشه. پس من علم اجمالی دارم به نجاست ظرف یا دیوار، یا علم اجمالی دارم به نجاست ظرف یا قصبی بودن خودکار. میگه آقای حقیقتاش فهم میکنه که مال نجاسته، که مال خودکاره، که قصبیته، که نجاسته. حالا یک از اشکالای ما به همینه دیگه، به این قول. خب پس ما میگیم علم اجمالی منجزه، چه متعلقش حقیقت واحده، ماهیت واحده باشه، چه ماهیت‌های متعدد باشه. خب کی مگر این شبهه رو انداخته که علم اجمالی منجز نباشه اینجا؟ ها، گفتن یک فرعی مطرح کرده، صاحب حدائق. در اون فلسفه به هر دلیل گفته علم اجمالی منجز نیست. کجا میگه؟ گفته اگر شما علم اجمالی داری که قطره خون افتاده یا داخل ظرف یا بیرون ظرف، پس میدونم یه قطره خونی افتاده، نمیدونم قطره خون داخل ظرف افتاده یا بیرون ظرف افتاده، ایشون گفته اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون گفته داخل ظرف و خارج ظرف ماهیت واحده نیستن، که حقیقتشون حقیقت واحده نیست، چون داخل ظرف ظرف، بیرون ظرف زمینه. اگر علم اجمالی داشته به نجاست یا ظرف اول یا ظرف دوم، همش ماهیتش ظرف، علم اجمالی منجزه. اما اینجا علم اجمالی داره یا به نجاست ظرف یا به نجاست زمین، گفته ماهیتش متعدده. ماهیت که متعدد شد دیگه علم اجمالی منجر نیست. این پس اصل حرف مال صاحب حدایقه. خب چرا صاحب حدایق اینطوری این گفته؟ بعد توجیه کردن گفتن این به خاطر اینه که اگر ماهیت‌ها یکی باشه، ماهیت‌ها یکی باشه، من مکلف علم دارم که یه خطابی متوجه من شده. مثلا گفته اجتنب النجاست الاناء، یه خطاب متوجه من شد، اجتنب النجاست الاناء. حالا اناء مردد بین یک و دوه، ولی اگر ماهیت ها متعدد باشه من علم تفصیلی به توجه یک خطاب به خودم ندارم. یا آمده خطاب اجتنب النجاست، یا خطاب آمده لا تقصد قصد نکن، یا خطاب آمده اجتنب النجاست الاناء، یه خطاب دیگه آمده اجتنب النجاست الارض، دو تا خطاب میشه. پس اگر حقایق واحده باشه من یقین دارم یه خطاب متوجه من شده، ولی اگر حقایق متعدد باشه خطاب واحد دیگه وجود نداره، دو تا خطاب میشه. توجیهش اینه که ایشون بس گفته چرا بعد ماهیت واحده باشه، چون اگر ماهیت واحده باشه مکلف میتونه بگه چی؟ بگه من علم دارم که یه خطاب متوجه من شده، یه سنگینی به عهده‌ام آمده که یه خطاب اجتنب عن النجفه، مثلا نجفه گم شده بین ظرف یک و دو، ولی اگر حقایق متعدد باشه مکلف نمیتونه بگه که من علم دارم یه خطابی متوجه من شده، نه دو تا خطاب. این دیگه بهش علم اجمالی یا منجد گفته نمیشه. پس این اصل حرف مال صاحب حدایقه. باید صاحب حدایق رو نگاه کنید چی گفته در حدایق. یستفاد من قواعد الاصحاب لو تعلق الشک به وقوع نجاست فی الماء و خارجه، میدونم یه نجاستی افتاده یا تو ظرف آب یا خارج ظرف آب تو زمین افتاده، گفته لم ینجس الماء بذلک، اون آب نجس نیست، لم یمنع من استعماله، دیگه خوردن اون ظرف آب اشکالی نداره، و این معید اون چیزیه که ما گفتیم. که چی گفتیم؟ که فرقش اینه، خودش توضیح میده فرق با ما نحن فی ما فرضه چیه. ممکنون فان القاعده المذکوره، قاعده مذکوره یعنی چی؟ یعنی منجزیت علم اجمالی مال کجاهای؟ انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده. وقتی علم اجمالی تعلق بگیره به یک ماهیت واحده و جزئیات التي تحویها حقیقتا واحده، یعنی برای اطراف علم اجمالی بره زیر یک پرچم، اطراف علم اجمالی همش جمع بشه زیر یک حقیقت واحده، اونجا علم اجمالی منجزه. اگر مشتبه بشه طاهر و نجسش و حلال و حرامش، اونجا علم اجمالی منجزه و اونجا میتونه بگیم شبهات محصوره منجزه، حالا غیر محصورش منجز نیستش. نه وقوع اشتباه کیفت تفق، نه این که هر جا هر اشتباهی بود بگیم علم اجمالی منجزه. هر جا هر اشتباهی بود یعنی چی؟ این علم اجمالی داشته به نجاست دیوار یا زمین، زمین یا ظرف آب، ظرف آب یا لباس، نه دیگه اینا تحت حقیقت واحده نیستش. پس این حرفیه که صاحب حدایق بده. یعنی مصادیق مختلفی که در بر بگیره آنها رو حقیقت واحده. اینجاها علم اجمالی منجبه. یعنی همه اطراف علم اجمالی باید بره زیر چی؟ زیر یک ماهیت. خب توجیه حرف صاحب حدایق هم چیه؟ توجیه شده دقت کنید. اگه همه اطراف علم اجمالی تحت یک حقیقت بره، چند تا خطاب متوجه من شده؟ یک خطاب. گفته چی؟ اجتنب عن النجس. پس من مکلف یقین دارم که خطاب اجتنب عن النجس متوجه من شده، ولی نمیدونم ظرف اولیه یا ظرف دومیه. ولی اگر دو تا ماهیت حقیقت شد دیگه نمیتونم من بگم که یقین دارم یه خطابی متوجه من شده، بلکه میگم چی؟ یقین دارم که یا خطاب اجتنب عن النجس متوجه من شده، یا خطاب لا تقصب متوجه من شده. پس من نمیتونم قسم بخورم که یک خطابی حتما متوجه من شده، نه دو تا خطاب. پای دو تا خطاب بیاد دیگه علم اجمالی منجد نیست. این شیخ انصاری مشهور متأخری اشکال کردن به صاحب حدایق، گفتن نه چنین شرطی نیست، علم اجمالی منجد چه به یک ماهیت تعلق بگیره چه به ماهیت‌های مختلف. بعد مثال ایشون هم بعداً توجیه می‌کنه، ما جواباشو مفصل فردا می‌خونیم. این مثال ایشون ما قبول داریم علم اجمالی منجد نیست، نه ولی نه به خاطر حقیقت واحده، به چه خاطر؟ من علم اجمالی دارم که قطره خون افتاد یا داخل ظرف آب یا رو زمین، چرا علم اجمالی منجز نیست؟ چون علم اجمالی دارم به ظرف آب یا زمین، اونی که محل ابتلای منه میخوام آب بخوره، حالا زمین نجس بشه به من چه ربطی داره؟ نجاست زمین محل ابتلای من. پس اینجا علم اجمالیه که یک طرفش محل ابتلای منه، طرف دیگرش محل ابتلای من نیست. که اگه یادتون باشه قبلا میگفتم ضابطه تنجید علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی باید دو تا اشتنه برای من تولید بکنه. یعنی اگر تبدیلش کنی به علم تفسیری چی برای تولید بکنه؟ اجتنب تولید بکنه. الان اگر من یقین تفصیلی پیدا بکنم که ظرف آب نجسه، برام چی تولید میکنه؟ اجتنب، چون میخوام بخورمش. اما اگر من یقین تفصیلی پیدا کنم که زمین اینجا نجسه، الان برای شما اجتنب تولید میکنه، زمین اونجا نجسه؟ نه، من زمین کاری شدم که نجس باشه. اگر محل سجدن باشه دو طرف میشه محل ابتلا، ولی زمین مدرس نجسه. من یقین تفصیلی هم پیدا بکنم که نجسه، تکلیفی برای من تولید نمیکنه. الان یقین دارم که این میز نجس باشه، اشتنه برای من نمیاره. که علم اجمالی ضابطه تنجیدش چیه؟ که اگر تبدیلش بکنی هر طرفو به علم تفصیلی، بتونه برای تو تکلیف بیاره. دو طرف داره، دو تا اشتنه بیاره. ولی اگر یک طرف از محل ابتلا خارج باشه، من علم اجمالی دارم یا شلوار من نجسه یا شلوار رفیقه. میگن علم اجمالی اینجا منجز نیست، چون یک طرفش محل ابتلاه، طرف دیگه محل ابتلاه شما. شما یقین تفصیلی هم پیدا بکنید که شلوار رفیق نجسه، هیچ تکلیف برای تو تولید. علم اجمالی دارم یا ظرف مقابل من نجسه یا ظرف مقابل ملکه انگلیس نجسه. میگه منجز نیست، چون ظرف مقابل تو محل ابتلاه تو، ظرف مقابل پادشاه که محل ابتلاه تو نیست. پس این یک جواب اینه که حالا فردا از صبح دقیق میدیم. یک جواب دیگه هم میشه بدیم که این شبهه خارج زمین غیر محصوره. من میدونم قطره خون افتاده یا داخل ظرف آب یا بیرون. خب بیرون کجا؟ بیرون هزار تا نقطه داره، میشه شبه چی؟ غیر محصوره. پس این به این خاطره که تو مثال صاحب حدائق میگن علم اجمال منجز نیست، یا به خاطر اینکه غیر محصوره، یا به خاطر اینکه یک طرف از محل ابتلا، نه به خاطر اینی که یکیش ظرفه یکیش زمین، ماهیت ها با هم دیگه متعدله. نه، این فرق فارق نیست.
محل
ابتلا
رو
برسیم کرد
به
اون ایمان
رو
بس
دارم. آیا دیگه؟
پس اگر یک
طبعا حیرت واحده نداره،
آیا این ربط نداره؟
جایی که حیرت واحده نباشه رو بریم مثال بزنیم اولی که شامل علم اجمالی
بشه. بله، من علم اجمالی دارم که یا ظرف آب نجسه یا لباسه که میخوام نماد بخونم نجسه. یکیش لباسه، یکیش ظرف آبه، ولی هر دوش محل ابتلای منه. من علم اجمالی دارم که یا ظرف آب نجسه یا این گوشت نجسه. تو تو ماهیته، ولی هر دوش محل ابتلای من.
موضوع تکلیفش
اشکال نداره. آره دیگه.
الان گفتیم یا محل سجده است یا بسات.
الان گفتیم که میگیم لازم نیستش که یک حقیقت باشه و یک خطاب باشه. چون یکی از جواب ما حالا فردا اینو میگم، میگم اگه چیزای مختلف هم باشه همش رو میتونیم توی یک خطاب جامع جمع بکنیم. یکی نجاست، یکی قصبیت، اجتناب از حرام. یه حرام نجسه، یک حرام قصد. ما همه نهی های متعدد رو میتونیم تحت یک نهی واحد که اجتنبن الحرام چکار بکنیم؟ جمع بکنیم. گرچه ماهیت ها چیه؟ مختلفه، ولی همش تو خطاب جمع میشه. من یقین دارم که یک اجتنبن الحرامی متوجه من شده، که اجتنبن الحرام یا نجاست ظرفه یا نجاست زمینه. حالا این جوابا انشالله فردا به ترتیب جوابا رو میدیم. والحمدلله.